گیرد تا مردم از دستش آسوده باشند. نقل کردند که حکومت یکی از شهرهای بزرگ را به سلمان فارسی دادند. سلمان وقتی به آن شهر رفت، در نهایت پارسایی و ساده زیستی حکومت می کرد. او تعدادی گوسفند داشت که خود شیرهایشان را می دوشید و پشمهایشان را می ریسید. درآمد اضافه‌ای را هم که از این راه به دست می آورد، به دیگران انفاق می کرد. وقتی مرگ سلمان فرا رسید، گریه و استغفار بسیار می کرد. پیروانش از او پرسیدند دلیل این گریه چیست؟ سلمان گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همیشه به ما وصیت می کرد طوری زندگی کنید که هنگام مرگ سبکبار باشید، اما متاسفانه من نتوانستم به این وصیت عمل کنم و مقداری وسایل برای خود اندوخته‌ام. وقتی یاران سلمان به خانه او نگاه کردند، چند ظرف و گلیمی و حصیری و اندکی وسایل دیگر را دیدند. به خالد گفتند ما آخر نفهمیدیم که تو شجاع و بیباکی یا اینکه ترسویی و احتیاط میکنی. هرچه به کارهای تو فکر میکنیم به جایی نمیرسیم. گاهی در جنگها آنچنان پیش میروی و بر دشمن میتازی که انگار هیچ از کشته شدن نمیترسی و برعکس گاهی چنان احتیاط میکنی که همه گمان میکنند میخواهی از جنگ فرار کنی. خالد پاسخ داد میدان جنگ محل سیاست است. هر زمان بدانم از دلیری و جرأت سودی به دست میآید این کار را میکنم و از فدا کردن جانم نمیترسم، اما وقتی بفهمم که در شرایطی خاص شجاعت فایده‌ای نخواهد داشت، جانب احتیاط را نگه خواهم داشت. بعضی مواقع احتیاط کردن شرط عقل است و از شجاعتی که تنها از روی احساس باشد خیلی بهتر است. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه مشاهیر را تقدیمتان میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با حکیم ناصر خسرو قبادیانی، یکی دیگر از شاعران و فیلسوفان نام‌آور ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازدهم میلادی آشنا میشویم که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته و همراه شما زندگی و آثار و افکار او را بررسی میکنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. حکیم ابو معین ناصر ابن خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی، ملقب به حجت، از جمله بزرگترین شعرا، صاحب نظران و پژوهندگان قرن پنجم هجری قمری برابر با یازده میلادی در ایران است. وی در ماه ذی‌قعده سال 394 هجری قمری برابر با 1003 میلادی در قبادیان از توابع بلخ که جزو خراسان بزرگ به شمار می رفت چشم به جهان گشود. نام او و پدرش در اشعار او چند بار آمده و لقب خود را به صورت حجت یا حجت زمین خراسان در ابیات متعدد ذکر کرده است. این لقب که از جانب خلیفه فاطمی به او داده شده بود، در واقع عنوان و درجه مذهبی او در میان اسماعیلیان بوده است. ناصر خسرو در آغاز کتاب سفرنامه خودش را قبادیانی مروزی خوانده است. این امر باعث شده که عده‌ای او را اهل قبادیان مرو بدانند. محققان آثار او بر این باورند که نسبت مروزی که در آغاز سفرنامه آمده است به سبب اقامت او در مرو بوده است، چرا که ناصر خسرو مدتی در آنجا به شغل دیوانی مشغول بوده و در آنجا خانه و مسکن داشته است. ناصر خسرو در ابیات بسیاری از بلخ به عنوان وطن و شهر و خانه خود سخن گفته است. ناصر خسرو در بلخ زمین و باغ و خانواده و فامیل داشته و به همین دلیل در بعضی از ابیات خود با حسرت از بلخ یاد کرده است. عزیزان، با استناد به آنچه در کتاب‌های ناصر خسرو آمده میتوان دریافت که او در خانواده اهل فضل و ادب که به امور دولتی و شغل دیوانی مشغول بوده اند بزرگ شده و زندگی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. او از کودکی به کسب علوم رایج و گوناگون زمان خود پرداخت و در سایه هوش سرشار و روح پژوهشگر خیش از دانش‌های دوران خود مانند فلسفه، اخترشناسی، کیهانشناسی، پزشکی، کانیشناسی، هندسه اقلیدوسی، موسیقی، علوم دینی، نقاشی، سخنوری و ادبیات بهره‌ها گرفت. خود او در این باره گفته است: به هر نوعی که بشنیدم ز دانش، نشستم بر در او، من مجاور. او علاوه بر تحصیل در علوم مختلف، مدتی نیز در مصر به تدریس علم حساب و جبر و هندسه پرداخت. همچنین او علاوه بر زبان فارسی، به زبان عربی نیز تسلط کافی داشت که این امر در اشعارش مشهود است. در همین دوران جوانی بود که ناصر خسرو برای پاسخگویی به سوالات بسیاری که در مورد خلقت و دیگر مسائل دین برایش پیش آمده بود، به مطالعه و بررسی مذاهب و ادیان گوناگون پرداخت و در این راه رنج فراوان برد. او در این راه تنها به بررسی مذاهب اسلامی اکتفا نکرد، بلکه ادیان دیگر مانند آیین‌های هندو و مانوی و ادیان یهود و مسیحیت و زرتشتی را نیز بررسی و مطالعه کرده است. ناصر خسرو قبادیانی، این شاعر ایرانی، هنوز بسیار جوان بود که در کار دبیری ورزیده شد و پیش از این که به سن 30 سالگی برسد به دربار خراسان راه یافت. در آن روزگار خراسان مرکز شاعران و نویسندگان بود و کسانی که به جز نان و نام طالب حشمت و جاه نیز بودند بدان جا روی می آوردند. ناصر خسرو نیز در ابتدای جوانی برای کسب حشمت و جاه چون دیگر شاعران و نویسندگان راهی دربار خراسان شد و تا 43 سالگی به کارهای دیوانی و نویسندگی دربار می پرداخت و به مراتب عالی رسید و حتی چنان که در سفرنامه آورده است بارگاه ملوک عجم و سلاطینی چون محمود و مسعود غزنوی را دیده است. ناصر خسرو در دربار غزنویان به مراتب عالی رسیده و در اعمال و اموال سلطانی تصرف داشته و به کارهای دیوانی مشغول بوده و در میان نزدیکانش شهرت یافته بود و به او عنوان ادیب و دبیر فاضل داده بودند و شاه وی را خواجه خطیر خطاب می کرده است. گویا ناصر خسرو در آغاز در بلخ که در واقع پایتخت زمستانی غزنویان بوده است، در دستگاه دولتی قدرت و نفوذی یافته و بعد از آن که آن شهر به دست سلاجقه افتاد، بر نفوذ و اعتبار وی افسوده شده است. ناصر خسرو بعد از تصرف بلخ به دست سلاجقه در سال 432 هجری قمری به مرو که مقر حکومت ابو سلیمان داوود ابن میکائیل بود رفت و در آنجا مقامات دیوانی را حفظ کرده است. وی تا پیش از انقلاب درونی که موجب تحول اساسی در زندگیش شد، چون دیگر شاعران دربار علاوه بر شغل نویسندگی به مدیحه گویی شاهان دربار نیز می پرداخت. ناصر خسرو بعد از آن که مدتی از عمر خود را در عین کسب انواع فضائل در خدمت امرا و در لهو و لعب و کسب مال و جاه گذراند، اندک اندک دچار تغییر حال شد و به جستجوی حقیقت پرداخت. به همین منظور با علمای زمان خود که غالبا اهل ظاهر بوده اند به بحث و گفتگو می پرداخت. اما ذهن جستجوگر او زیر بار تقلید کورکورانه و پذیرش بدون یقین نمی رفت. او که نتوانست جواب سوالات خود را از مدعیان علم و حقیقت دریافت کند، در پی رسیدن به حقیقت و رسیدن به آرامش تلاش بسیار کرد و شاید به دنبال همین تفحصات بوده که مدتی از عمر خود را در سفر ترکستان و سند و هند گذرانیده و با ارباب ادیان مختلف معاشرت و گفتگو نموده است. اما پس از انقلاب فکری که روایت‌های گوناگونی درباره آن شده است، شیوه دیگری را در زندگی برگزید. حکیم ناصر خسرو همواره در پی رسیدن به حقیقت بود و در این راه تلاش بسیار می‌کرد. سرگردانی و نابسامانی این شاعر جوان ایرانی با خوابی که در ماه جمادی الاخر سال 437 هجری قمری برابر با 1045 میلادی یعنی در سن 43 سالگی دید به پایان رسید. در آن رویا کسی به سوی قبله اشاره کرده و حقیقت را در آن سوی نشان داده بود. این رویا موجب سفر 7 سالی این حکیم فرزانه شد. ناصر خسرو به قصد وصول به حقیقت با برادرش عازم سفر حج شد. این سفر که 7 سال به طول انجامید، مبدا یک دوره جدید در زندگی ناصر خسرو محسوب می شوند. به اعتقاد محققان و پژوهندگان آثار ناصر خسرو، دنیا با همه زیبایی و دلربایی که هنوز برای مردی حدود 40 ساله می توانست داشته باشد، در پیش نگاه ناصر خسرو چنان پست و پوچ جلوه می کرد که برای او دیگر به هیچ دلبستگی نمی ارزید. زندگی در دربار که پر از ریا و دروغ و ستم و آز بود، برای او نفرت انگیز و ملال‌آور شده بود. پس لازم دید که در جستجوی معنی برآید و به دیاری که در آنجا نشانی از معنی و باطن باشد رو کند. پس دل از یار و دیار برکند و به سفر حج رفت. در این سفر که 7 سال طول کشید، او 4 بار اعمال و مناسک حج را به جای آورد و حدود 3 سال در مصر ماند. در هر جایی با صاحب نظران و خردمندان به بحث و گفتگو پرداخت تا اینکه به حکمت اهل باطن روی آورد و در این راه درجات متعدد سیر باطنی را طی کرد و به فرقه اسماعیلیه پیوست و پس از آن به ایران بازگشت. کتاب سفرنامه او شرح مفصل این سفر 7 ساله است. ناصر خسرو پس از بازگشت به وطن، زهد، عبادت و ترک دنیا را اختیار کرد. از دربار کناره گرفت و در خفا مدتی به ترویج فرقه اسماعیلیه پرداخت. همراهان گرامی، ناصر خسرو به دلیل عقاید خاصی که داشت، عده‌ای با او به مخالفت برخاستند و همین امر موجب تبعید او از بلخ شد. او در این دوران چون مجال زندگی را بر خود تنگ دید، به بدخشان پناه برد و کوشید تا در پناه کوه‌های بلند آن پناهگاهی بجوید. این سرزمین کوهستانی با آن تنهایی و بلندی که داشت، قلعه‌ای بود که می توانست برای شاعر آواره پناهگاهی مناسب باشد و در انزوای دهشت انگیز همین کوهستان بود که او برای غربت و تنهایی خیش بسیار شعر سرود. بگذری باد دلنگیز خراسانی، بر یکی مانده به یمگان در زندانی، بیگناهی شده همواره بر او دشمن، ترک و تازی و عراقی و خراسانی. سختی زندگی ناصر خسرو تا سال 481 هجری قمری برابر با سال 1088 میلادی که وی در تنهایی و فراموشی درگذشت ادامه داشت. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه با حکیم ناصر خسرو قبادیانی، یکی دیگر از شاعران و فیلسوفان نام‌آور و بلندآوازی ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا شدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک شریک
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته ای که گذشت. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان ما را همراهی بنمایید و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. واکنش ها به موضع رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد افغانستان، سفر وزیر امور خارجه آلمان به دوشنبه، پایان مذاکرات مرزی تاجیکستان و ازبکستان و آغاز سال نو تحصیل در سراسر تاجیکستان. و اکنون دوستان شنونده در بخش تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود و با شرح این مطلب که به طور خلاصه میتوان گفت چون هفته های قبل این هفته نیز تاجیکستان و تحولات سیاسی این کشور و طور کلی تحت تأثیر تحولات سیاسی در افغانستان قرار داشت و طوری که ده ها خبر و گزارش از رویدادهای مربوط به افغانستان در تاجیکستان طی هفته گذشته منتشر شده است. اما مهمترین و پرسر و صدا ترین این رویدادها واکنش ها به موضع رسمی و حساس و آشکار رئیس جمهور تاجیکستان در حمایت از قومیت های مختلف افغانستان به ویژه قوم تاجیک در ساختار سیاسی آینده این کشور بود. طور معلوم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات روز 25 آگوست با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان آشکارا اعلام کرد که تاجیکستان خواهان اون است که تاجیک ها و دیگر قوم های افغانستان در ساختار سیاسی آینده افغانستان نقش داشته باشند و در غیر این صورت تاجیکستان چنین وضع را قبول نخواهد کرد. در همین ارتباط بود که ابتدا گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که اکنون تحت سیطره طالبان در کابل به سر میبرد در نماز جمعه کابل از امام علی رحمان به شدت انتقاد کرد و گفت که در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. این در حال است که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران رئیس جمهوری تاجیکستان در موقع یک کشور همسایه و به عنوان یک اقدام بشردوستانه دیدگاه های خود را درباره ساختار سیاسی آینده افغانستان اعلام کرده بود. دکتر عبداللطیف پدرام رئیس کنگره ملی افغانستان در این باره گفت:
جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم تاجیکستان و پیشوای ملت، در روزهای پسین آقای قریشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان را به حضور پذیرفتند. در این دیدار ایشان پیام مشخصی داشتند در رابطه با بحران افغانستان و اینکه چگونه این مسئله و این مشکل در افغانستان حل شود و چه مسائلی باید رعایت شود. طبیعتاً افغانستان و تا تاجیکستان کشورهای همسایه هستند و صلح و جنگ در هر دو کشور و خیر و شر می تواند برای دیگر اثر بگذارد. بنابراین این یک حق بزرگ همسایگی هم بود که ایشان در رابطه با افغانستان ابراز نظر کرد. آقای حکمتیار پیامی بسیار روشن و انسانی رئیس جمهوری تاجیکستان را خوب نفهمیده بود. اینا نفهمیده بودند که رئیس جمهوری تاجیکستان چی چیزی را مراد داشت از این پیام و معنی واقعی پیامیشان چی بود. در عین حال آقای حکمتیار این پیام و این سخن را که آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم تاجیکستان هنگام پذیرش آقای قریشی گفته بودند نفهمید با سوی تعبیر کرد. اونا در اون پیام به صراحت گفتند که ما خواهان این هستیم که در افغانستان حقوق همه اقوام رعایت شود، قوم حق قصی قوم دیگری را در واقع تلف نکند، ستمگری نشود، بی‌عدالتی نشود. اون اظهار نظر که اظهار نظر مبتنی بر همه ارزش‌های انسانی و حقوقی و ارزش‌های حقوق شهروندی و میثاق‌های بین‌المللی بود. اظهار نظر روشن بود مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر. مطابق این اعلامیه هیچ کسی به عنوان مقام دولتی یا به عنوان یک گروه یا حزب حق ندارد حق و حقوق اقوام دیگری را در یک سرزمین در واقع مورد حمله قرار بده و حذف بکند. چه حقوق شهروندی به عنوان یک شهروند، چه حقوق اقوام، چه حقوق ملت ها، حقوق مذهبی، حقوق زبانی و غیره. اظهارات ریاست محترم جمهوری تاجیکستان در چارچوب این میثاق ها و معیار های شناخته شده و محترم بین المللی که توان آقای حکمتیار اینا را نمی فهمه، این معانی را نمی شناسه و از اونها اطلاعاتی هم ندارد.
اما در ارتباط با اقدام گلبدین حکمتیار، رسانه ها و سامانه های خبری نیز با شدت واکنش نشان داده و او یادآور شدند که در زمان حکومت اول طالبان مست فرماندهان تاجیک تبار و شمول احمد شاه مسعود و حکومت تاجیکستان بودند که حکمتیار را از کشته شدن به دست طالبان نجات داده و جمهوری اسلامی ایران منتقل کردند. اما متاسفانه حکمتیار بعد از برگشتن به افغانستان سخنان خصمانه درباره تاجیکستان، ایران و فرماندهان تاجیک تبار افغانستان ایراد کرده و این موضوعهای ضد تاجیکی خود را بارها تکرار نمود. با این حال در ادامه اقدامات دولت تاجیکستان در حمایت از موضوعهای تاجیکان افغانستان، هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانهای به دو شخصیت مطرح تاجیک تبار افغانستان یعنی برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود که توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیدن، یکی از بالاترین درجه های مدال افتخار تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی را اهدا کرد. اقدامات اخیر رئیس جمهور و حکومت رسمی تاجیکستان در دفاع از موضع های قومیت های مختلف افغانستان به ویژه تاجیکان با واکنش های مثبت در جامعه تاجیک روبرو شد. با هم صحبت های احمد شاه کاملزاده و قاسم شاه اسکندروف دو تن از دانشمندان تاجیک را در همین زمینه میشنویم.
اولا اینکه همین گونه پیشنهاد یا رویش رفتار عملهایی که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و دولت تاجیکستان امروز عملی میشوند البته بادهای طرفهای گوناگونی دارد. اینکه اگر بگوییم که رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهد که خودش در میان مردم فارسی زبان نشان بدهد و آبرو و اعتبار بیشتر کسب کند، این حقی او است. بگذار باشد، ممکن که ایچیز هم باشد، ولی برای این کار هم حق دارد. از سوی دیگر اینکه چرا کشورهای منطقه و ابرقدرت هایی که در این قضیه افغانستان زیدخلن، چرا اونها تا حد به اندازه های به پیمان های به نیروهای طالبان همکاری دارند یا اونها را اعتراف میکنند ولی تاجیکستان نه؟ ما هنوز در همون روزهای اول اعتبار داده بودیم و باور داشتیم به اینکه رئیس جمهوری تاجیکستان دولت تاجیکستان هیچگاه نمیتواند و حق هم ندارد که نیروی طالبان را همچون نیرو یعنی به عنوان نه همچون نیرو بلکه همچون یک حکومت اعتراف کند، برای که روش و کارهای آنها، حکومت داری و مناسبت آنها با مردمی داخل افغانستان خیلی بد است.
پیام رئیس جمهور همین است که همیشه جمهوری تاجیکستان، سرور دولت تاجیکستان، جانبدار صلح، جانبدار با راه سیاسی و سر میز مذاکرات حل کردن تمام مسائل افغانستان و قضیه افغانستان بودند. از ابتدا کوشششان، از ابتدا دعوتشان، از ابتدا صدایی که در تمام جا بلند میکردن از تاجیکستان شروع شده تا سازمان ملل و دیگر مرجع ها، همین بود که قضیه افغانستان باید که با راه مسالمت آمیز، با راه مذاکره حل شود. و پیام امروزشان همین است که هر گونه حکومتی که با راه زور، با راه تهدید، با راه ظلم، با راه به نظر گرفتن منافع مردم افغانستان اگر تشکیل نشود، صلح و ثبات در افغانستان برقرار نمی شود و البته تاجیکستان این حکومت را هیچگاه اعتراف نمی کند.
همزمان با موضع‌گیری های حکومت تاجیکستان درباره ساختار آینده سیاسی افغانستان، دوشنبه طی هفته گذشته همچنان در مرکز توجه کشورهای منطقه و جهان بود، به طوری که هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان این هفته به پایتخت تاجیکستان سفر کرده و با مقامات رتبه به ویژه امام علی رحمان درباره تحولات جاری در افغانستان گفتگو نمود. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان طی تماس‌های تلفنی با رئیس جمهور فرانسه و همچنین رئیسان جمهوری کشورهای منطقه آسیای مرکزی درباره تحولات جاری در افغانستان همسایه و نیز حفاظت از مرز مشترک این کشور با افغانستان رایزنی و مشورت کرد. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. اما در داخل تاجیکستان آمادگی ها با جشن 30 سالگی استقلال این کشور همچنان ادامه دارد و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران حفاظت از مرزهای مشترک با افغانستان و دیگر کشورهای همجوار یکی از اولویت های حکومت این کشور در دوران استقلال بوده است. همزمان با چاره‌بینی های ایدانه و آمادگی ها با جشن استقلال در روز 9 سپتامبر در شهر دوشنبه نمایشگاه تحت عنوان دوشنبه پایتخت گردشگری کشورهای عضو سازمان ایکا دایر شد. این در حالی است که سازمان ایکا که شامل کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و افغانستان می شود، همواره در جهت رشد ساختارهای اقتصادی و گردشگری برنامه‌ریزی داشته است که نشست دوشنبه نیز یکی از این گونه برنامه ها بوده است. و اینک با بهانه برگزاری جشنواره دوشنبه پایتخت گردشگری سازمان ایکا به سراغ گزارش جالب توجهی از غلام سخی اکبری از شبکه تلویزیونی باختر افغانستان می‌رویم که جاذبه های گردشگری تاجیکستان را این گونه بازگو کرده است.
من از نمایشگاه بین‌المللی جهانگردی و توریستی با شما صحبت میکنم. مثل همیشه کوشش میکنم که از جایی که افغانستان شرکت نداره به کشورهای همسایه مراجعه بکنم و اول گزارشی از تاجیکستان. اینج خانم مهربان هستن. میخواستم بپرسم خانم مهربان، آیا در این چند سال گذشته سیاحان زیادی به تاجیکستان میاین و معمولا از کجاها دیدن میکنن؟
از زمانی پیشنه خیلی زیاد شده است. سیاحان به تاجیکستان برای دیدن ایوای تاجیکستان، دریاهای تاجیکستان و تاریخ قدیمه و ادبیات حکومت تاجیکستان دیدن میکنند. لیکن عموما سیاحان از تمام جای جهان به تاجیکستان برای دیدن پول و طبیعت زیبای تاجیکستان میآیند. خیلی پیشکی ما پیشکی مهمانو در پست خودشون میفرستند و از روی در پست آنها ما آنها را در شیبونه مهمانخانه که آنها میخوانستند همونجا به جمعه میدیم.
از جایی که اینجا سر صدا هم هست، و با مشکل است بتونین با کامره های معمولی و بدون میکروفون صدا رو بگیرین. خانم مهربان معمولا در صحبت های خود گفتن که سیاحان زیادی در چند سال گذشته مراجعه میکنن در اینجا و بیشتر از طبیعت از کوهستان ها دیدن میکنن. من این چند کلمه رو گفتم شاید که صدای خانم مهربان شنیده نشه. اونا میگن که روز به روز صنعت جهانگردی در تاجیکستان تقویت پیدا میکنه. البته این غرفه بسیار کلان است و شما سیاحان زیادی رو میبینید که در اینجا قراردادهای رو بسته میکنن. البته شرکت سیاحان کوشش میکنن که با شرکت های مختلف تاجیکستان داخل معامله بشن و قراردادهای رو برای تورها به اصطلاح به امضا برسونن. در تاجیکستان از تمام امکانات موجود در نمایشگاه ها استفاده بکنه و ما همکاران تاجیک رو میبینین که مشغول عرضه خدمات توریستیک هستند و همچنین نقشه بزرگی رو شما در اینجا میبینین و همچنین در مانیتور تلویزیون شما میبینین که هواپیمای تاجیکستان نشان میده. همچنین طوری که در غرفه میبینین مسئولین توریستیک تاجیکستان سرگرم صحبت با مشتری هستند. البته کوتاه خواستم که این گزارش رو تهیه بکنم تا یکی از کشور دوست و همسایه تاجیکستان هم چیزی به ارمغان داشته باشم. ما اینجا میبینیم که حتی کشورهای دیگه همسایه افغانستان مانند ایران و ترکمنستان هستن، اینجا ازبکستان هستن. ببینید شما به طور مثال مرتب شرکت میکنن و سیاحان جهان رو به کشورهای خود معطوف میدارن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک شما همراه خواهید شد با برنامه پرتوی از آفتاب.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جان کلام من عبارت است از اول عظمت ایران، دوم اقتدار جمهوری اسلامی و سوم شکست ناپذیری ملت ایران. اینها رجزخوانی نیست، اینها شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرفهایی که بعضی دیگر میزنن نیست. اینها واقعیاتی است که دشمنان ملت ایران آرزو میکنند که ما اینها رو ندانیم یا از اونها غفلت کنیم و گمان دیگری در مورد خودمون و کشورمون و ملتمون ببریم. این حقایق واضح‌تر از این است که کسی بتوانه اونا رو انکار کنه. گفتیم عظمت ایران نه فقط در زمان حال، عظمت ایران یک امر تاریخی است. در طول زمان کشور عزیز ما توانسته است در عرصه علم، در عرصه فلسفه، در عرصه سیاست، در عرصه هنر در عرصه پرچمداری علوم اسلامی در میان ملت‌های مسلمان سرفراز بایستد و خود را نشان بدهد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم. در برنامه گذشته ضمن تبیین جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی توضیح دادیم امام خمینی در وصیت‌نامه خیش پیش از هر چیز به ملت ایران توصیه می‌کنند در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان موازین شرعی و ملاک‌های قانونی را در نظر بگیرند، چرا که غفلت از این دو معیار خسارت‌های عظیمی به اسلام و کشور وارد می‌کند. همچنین اشاره کردیم امام پس از توصیه مردم به دقت در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان به رهبر منتخب سفارش می‌کنند به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی نه به عنوان یک مقام والا و تحفه دنیوی، بلکه به عنوان مسئولیت و وظیفه سنگین که دارای تبعات سنگین دنیوی و اخروی است بنگرد و خود را وقف خدمت به اسلام و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی به ویژه رفع محرومیت از مستضعفان و محرومان کند، چه در غیر این صورت با انحراف از مسیر تقوا و عهد با مردم و آرمانهای انقلاب نه تنها ننگ ابدی در این دنیا بلکه خشم و غضب الهی دامنگیر وی خواهد شد. ایشان در فرازهای دیگری از وصیت‌نامه خیش به موضوع حوزه‌های علمیه پرداخته و توصیه‌های خود را در این زمینه عرضه می‌نمایند. برای آشنایی بیشتر با این بخش از وصیت‌نامه امام با ما در این برنامه همراه باشید عزیزان. امام خمینی در طول حیات خود در موقعیت‌های مختلف نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص حوزه‌های علمیه تبیین و هشدارهای لازم را داده‌اند. ایشان در این پیام روحانیت را حاملان امانت وحی دانسته که بر منبر خطاب و وعظ چراغی برای هدایت مردم روشن می‌کنند و تلاش ایشان برای پاسداری از دین خداوند در برابر انحرافات و حملات را جهاد فی سبیل الله دانستند. تردیدی نیست که حوزه‌های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی‌ها بودند. علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نموده‌اند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج کنند. جمع‌آوری و نگاهداری علوم قرآن و اسلام و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیره معصومین علیهم السلام و ثبت و تبویب و تنقیح آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده است و سلاطین و ستمگران در محو آثار رسالت همه امکانات خود را به کار می گرفتند، کار آسانی نبوده است که به حمدالله امروز نتیجه آن زحمات را و کتابهای دیگر متقدمین و متأخرین از فقه و فلسفه، ریاضیات، نجوم، اصول، کلام، حدیث و رجال، تفسیر، ادب، عرفان و لغت و تمامی رشته‌های متنوع علوم مشاهده می‌کنیم. اگر ما نام این همه زحمت و مرارت را جهاد فی سبیل الله نگذاریم چه باید بگذاریم؟ امام خمینی در وصیت‌نامه خیش این نگاه آسیب شناسانه را تکمیل کرده و به همه به ویژه علمای دینی توصیه می‌کنند مواظب باشند افراد منحرف و متحجر در حوزه‌های علمیه نفوذ نکنند، چرا که نفوذ این افراد منحرف و تبهکار حوزه‌های علمیه را دچار خسران بزرگی خواهد کرد. وصیت این جانب به حوزه‌های مقدسه علمیان است که کراراً عرض نموده‌ام که در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بستند و از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می‌کنند و یکی از راه‌ها که با اهمیت برای مقصد شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزه‌های اسلامی نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه‌ها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافی است و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و جازدن خود را در بین توده ها و قشرهای مردم پاک دل و علاقمند نمودن آنان را به خیش و ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. تیز دوم، تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم، نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام، خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. چون که فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم، ایمن و بی لرز شوم چون که به پایان برسم. خاک شوم، خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم، آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. یاران همراه، فرهیختگان ارجمند، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان. تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار عزیزان. گرچه از شش جهت دوچارتم،
باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امروهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
کم توجهی به جلوگیری از اتلاف بیمورد برق یکی از دلایل اصلی قطعی برق است. هم‌اکنون میزان تلفات برق در شبکه حدود 10% است، معادل 5500 مگاوات. برای جبران این میزان کسری برق فقط با استفاده بهینه‌تر برق، چراغ خانه همه ما روشن می‌ماند.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
آب را نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب، احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است.